رادیوی فرهیختگان.
از اینکه رادیو فرهنگ برای شنیدن انتخاب کردید ازتون سپاسگزاریم. 30558 سامانه پیام کوتاه 22485 و 220588 دو تا صفر شماره تلفن های ماست و راه‌های ارتباطی شما با این شبکه رادیویی. با رسیدن به ساعت 9 بامداد ازتون دعوت می‌کنیم شنونده برنامه ساز سفر باشید.
رادیو فرهنگ با افتخار تقدیم می‌کند.
حاجی جان کما داریم
کجا به؟ بله ما هم حقیقتش مسافریم.
ساز سفر. به نام یکتای مهربان. خیال می کنم در آبهای جهان قایقی است و من مسافر قایق هزارها سال است سرود زنده دریانوردهای کهن را به گوش روزنه های فصول می خوانم و پیش می رانم. خانم ها و آقایون، همراهان محترم رادیو فرهنگ، سلام. من احسان همتی هستم. با افتخار به اتفاق همکارانم برنامه دیگه از ساز سفر رو تقدیم شما میکنیم. در برنامه ساز سفر با شما از سفر رفتن و دیدنی های گوشه و کنار ایران عزیزمون صحبت میکنیم. ساز سفر به همه اونهایی تقدیم میشه که راه اونها رو صدا میزنه تا مسافر جاده های دور و نزدیک باشن. آنچه امروز در ساز سفر خواهید شنید: روایت تجربه سفر جواد نظام دوست به زنجان، معرفی غذای استان زنجان با مهدی هایی، و بخش با من از سفر بگو با فاطر رسولی. استان زنجان جز استان‌هایی که غارهای طبیعی و باشکوهی رو در دل خودش جا داده که وجود این غارها نمادی از تاریخ کهن و طبیعت زیبای استان زنجانه. این غارهای زیبا همیشه پذیرای جهانگردان، ایرانگردان و طبیعتگردانه. غار کتلخور و غار دودزا از شناخته شده ترین غارهای این استانه. غار کتلخور غاری خشکی آبیه که در استان زنجان، شهرستان خدابنده و در 80 کیلومتری جنوب قیدار و 173 کیلومتری شمال همدان و 410 کیلومتری تهران و بالاخره 5 کیلومتری شهر گرماب واقع شده. یکی دیگه از غارهای استان زنجان غار دودزاست. این غار در ضلع غربی جاده زنجان همدان و در 35 کیلومتری شهرستان خدابنده مشرف به روستای زرین رود قرار داره. یکی دیگه از پدیده‌هایی که در سفر به زنجان شما رو غافلگیر می‌کنه، کوه‌های ماهنشان یا تپه‌های آلاداغلار یا کوه‌های رنگیه که در مسیر زنجان به ماهنشان در استان زنجان قرار گرفته. آلا در زبان ترکی به معنای رنگارنگه و داغ هم به معنی کوه. مسافرینی که در طول روز از این مسیر عبور میکنن میتونن از مشاهده کوههایی که انگار با دست نقاشی شدن بهره مند بشن و لذت ببرن و این منظره خارق العاده رو با دوربین عکاسیشون به ثبت برسونن. سفر به زنجان پر از جاذبه‌های طبیعی دیدنیه که اینها فقط مثال‌ها و مقدماتی برای آشنایی بود. گفتنی‌های بیشتر رو امروز از مهمان این برنامه خواهیم شنید. مهمان من امروز در ساز سفر جواد نظام دوست، طبیعتگرد و رئیس انجمن غارنوردی کشور هستند. آقای نظام دوست، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش اومدید.
سلام و وقت شما و دوستان شنونده گلمون بخیر. بنده هم از ارادت دارم به شنونده های خوب برنامه ساز سفر.
ممنون و سپاسگزارم ازتون. خب آقای نظام دوست، میخواییم که امروز هم ما رو همراه بکنید در جاذبه های زیبای استان زنجان و البته غار کتله خور.
حتما، امیدوارم که زبون قاصر من به هر حال برای شنونده‌های خوبمون لایق باشه و بتونه اون زیبایی‌ها رو تفسیر کنه. من میگم سفر هیچ وقت آی همتی تموم نمیشه، چون وقتی که یه سفر به پایان میرسه شما آغاز یک سفر دیگه رو تو ذهنت میپرونی. اونا که اهل سفرن و یه جورایی حرفه‌ای هم تو سفر، برای رفتن به مناطق مطالعه میکنن و با مطالعه وارد سفر میشن. راجع به زنجان گفتید خیلی شیوا، من میتونم اینو اضافه کنم که زنجان یا زنگان چرا این اسم رو داشته. این شهر که همونطور که شما فرمودید بسیار قدیمی و باستانیه، در زمین اردشیر بابکان ساخته شده و اون منطقه شاید قبل از اینکه زنجان اون آبادی رو داشته باشه سلطانیه، شهر بسیار پر رونقی بوده و این گنبد سلطانیه که الان به دلیلی که نوشته ها دارن میگن، حالا من خیلی تخصص باستانی ندارم، امیدوارم درست گفته باشم، سلطانیه به خاطر وسیع بودن گنبدش در جهان شهرت خاص خودشو داره. دودکش جن شما ازش بد نیست بدونید و شنونده ها بفهمن، تو منطقمون نزدیک همون ماهنشان هست، در از تندیس های خاکی و شنی که باد و فرسایش باعث شدن که این تندیس های زیبا درست بشن و حتما هر بیننده ای رو جذب خودش میکنه و میتونه بعد از دیدن اون کوههای زیبای رنگین کمانی به دیدن این دودکش ها برن و از روستای پلکانی شیلاندر غافل. من مطمئنم هم شما و هم شنونده های خوبمون روستای پلکانی ماسوله رو دیدن. وقتی ماسوله رو آدم میبینه که سقف این خونه، حیات خونه بالاسریه، این آرامش رو به آدم میده که چقدر ما میتونیم با همدیگه نزدیک باشیم و دوست باشیم و بتونیم از داشته هامون برای همدیگه کمک بکنیم. ما مثل ماسوله در اورامانات کردستان هم داریم، ما مثل ماسوله در خراسان داریم، خراسان رضوی روستای کنگو داریم و در زنجان روستای زیبای شیلاندر رو داریم که امیدوارم بتونیم زمان باشه راجب شیلاندرم صحبت کنیم.
حتما. آقای نظام دوست، من برمیگردم و باز هم اطلاعات بهتر و بیشتر زبان شما میشنوم، اما از شنونده های عزیز دعوت میکنم در این لحظه همراه باشن با مهدی حسینی در بخش معرفی غذاهای استان زنجان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام خدمت همه شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه ساز سفر. خوبید؟ خوشید؟ خدا رو شکر. امروز میخوام شما رو دعوت بکنم با من همسفر بشین، سری بزنیم به استان زیبا و مهمان نواز زنجان، استانی که مردم اون شادترین مردم ایرانن و غذاهای خیلی خوشمزه‌ای دارن. حتما در مورد غذاهای زنجان داستانهای زیادی شنیده، اما زنجانه یه جغور بغور خوشمزه دارن، یه پیازوی خیلی معروف دارن و یه آش ترش خوشمزه که ویژه استان زنجانه. اما من میخوام امروز برای شما یه آشی رو توضیح بدم که درست کردن اون خیلی راحت، مواد اولیه کم میخواد و اگر شما این آش رو درست کردید، خوردید، لذت بردید و بعد به ما پیامک دادین و گفتین این آش خوشمزه است، آش ترش زنجان رو حتما توی سفر بعدی با همدیگه مرور خواهیم کرد. اسم این آش، آش گندمه که خود زنجانی‌ها بهش بوغدا آشی میگن. حالا که قراره بریم استان زنجان رو ببینیم و توی کوچه پس کوچه ها و باغ های یکی از شهرهای استان زنجان کمی استراحت بکنیم در کنار خانواده، بهتره که غذامون غذای محلی اونجا باشه، که تو همین دو سه ساعتی که دور آتیش جمع شدیم و با هم گپ و گفت میکنیم بتونیم آش خوشمزه رو آماده کنیم. خب مواد اولیه رو یادداشت کنید. اسفناج میخوایم که میتونید توی هر شهری از استان زنجان که هستید اون رو تهیه بکنید. حبوبات هم که از همه نوعش مورد نیازمونه، نخود، لوبیا، عدس، حتی باقلی خشک هم میتونید توی این آش خوشمزه استفاده کنید. 500 گرم مجموع حبوباتمون باید باشه. 4 تا 5 تا دونه پیاز درشت میخوایم. میدونید که پیاز هم لعاب به آشمون میده، هم مزه خوبی داره. گندم هم 250 گرم، روغن 200 گرم، نمک و فلفل. دیدید چقدر کم مواد اولیه‌اش، اما همین مواد اولیه رو وقتی ماهرانه و با عشق برای خانواده هاتون دو همدیگه بریزید و با همدیگه مخلوطش بکنید و بذاردش روی آتیش، یا آش خوشمزه میشه. خب تا اینجا مواد اولیه بود. حالا بگم که آتیشتونه که درست کردین، چوباش سوخت و کنارش یه چای خوشمزه خوردید و چوبای سوخته شدهتون تبدیل به زغال شد، قابلمتون رو میذارید روی آتیشتون و آب رو میریزید داخل قابلمه. البته قبلش باید یه کاری انجام بدید. اگه طرفدار پیاز تفت داده هستید، حتما کمی روغن داخل قابلمه‌تون بریزید، پیازتون رو اول بریزید، کمی تفت بدین، اصطلاحا سبک بشه، بعد آب می‌ریزید و حبوبات رو بهش اضافه می‌کنید. پیازه که تفت دادین، زردچوبه هم بهش اضافه می‌کنید، حبوبات و گندم و با مقداری آبی که قبلا خدمتتون گفتم می‌ریزید داخل قابلمه و قابلمه رو روی حرارت قرار میدین تا حبوبات با هم کاملا پخته بشه. نیازی نیست حبوباتو جدا جدا بریزیم، به خاطر اینکه این آش دیگه یه دو سه ساعتی روی آتیش هست و همه مواد با هم مخلوط میشه و خوردنش توی طبیعت حتی بدون قاشق لذت بخشه و این یکی از ویژگی‌های آشیه که توی طبیعت میتونیم درستش بکنیم. خب همه موادمون رو ریختیم، آشمون تقریبا داره قلقل میکنه، میریم سراغ اسفناج، تمیزش میکنیم، درشت درشت خوردش میکنیم و آماده میشیم برای ریختن داخل این آش خوشمزه. بعضیا برای اینکه آششون لعاب بهتری داشته باشه یه مقدار آرد هم بهش اضافه میکنن. اگر طرفدار آشای لعابدار هستید میتونید یکی دو قاشق آرد رو به این قابلمه‌تون اضافه بکنید و در حین پختن یه آش لعابدار خوشمزه داشته باشید. دیگه تقریبا تو ساعت دوم وقتی که خیالتون راحت شد نخود و لوبیاتون پخته، میتونید تست کنید اون رو زیر دندونتون بذارید. وقتی خیالتون راحت شد که نخود و لوبیاتون پخته، موقع ریختن سبزی آش اسفناج پرخاصیت که مزه خیلی خوبی هم به آشمون میده. اسفناج رو که اضافه کردین حدود یک ربع تا حد اکثر 30 دقیقه زمان نیاز داره تا سبزی هم با بقیه مواد کاملا پخته بشه و آش آش بشه، همون آش خوشمزه‌ای که هر وقت میریم سفر مهمان اقوام ایرانی میشیم، ویژه در فصلی که هوای خود خنک اون رو درست میکنن برامون. نمک و فلفل آش آخر سر اندازه بکنید. الان دیگه موقع خوردن آش خوشمزه گندم زنجانیه. امیدوارم این آش خوشمزه رو هم مثل همه غذاهای دیگه تو سفر درست بکنید، از خوردنش لذت ببرید. هر جا که هستین ان شاءالله ساز سفرتون کوک کوک باشه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتون.
خب آقای نظام دوست، برای سفر به زنجان و البته با هدف دیدن غارها و کوههای این منطقه باید زمان خاصی رو در نظر گرفت؟ حالا با توجه به اینکه در واقع برودت هوا خیلی بیشتر هست، هوای سردی هست، در زمستون ها فکر نمی کنم بشه این سفر رو انجام داد.
نکته جالبی رو فرمودید و من ازش این استفاده رو می کنم با اجازتون. در خصوص غارها جناب همتی و شنوندگان عزیزمون، در خصوص غارها واقعا نیازمندی که برنامه‌ریزی زمانی داشته باشیم. غارها به دلیل حضور کلونی‌های بزرگ خفاش که ساکنین اصلی و یکی از مهمترین ساکنین اون غارها خفاش ها هستن، ما نیاز هست که در فصلی که خوابشون نیست غارها بریم. غار کتل خورم از این قاعده مستثنا نیست، بهتره که ما توی 6 ماه اول سال سفر به غارها داشته باشیم و این 6 ماه اول سال همه جای دنیا و همه جای ایران زیباست، طبیعت زنده است و سفر ایمنتره.
حالا در این 6 ماه اول پذیرای ما هستن
100%. خب باشه، میخوام بگم که زنجان نیز مانند بقیه استانهامون که بسیار جاذبه داره، جاذبه‌های فراوانی داره. من عذرخواهی میکنم از هموطنان زنجانیمون که بضاعت من اندکه و زمان رادیویمون کم. بله، شما با یک موضوع از این زنجان.
البته من حالا بیشتر مد نظرم همون دیدن پا بود. حالا خیلی خوب اشاره کردید در زمان خواب خفاشان نریم، ولی خب در نیمه اول دیگه مزاحمت حالا خوابشون نمیشیم
انشالله. اونجا میتونیم زیبا دیگه ایزانه از جمله آبشارهای زیبای تارم رو بریم ببینیم و از خود محیط زنجان استفاده بکنیم که بسیار آثار باستانی داره. من میخوام برای این سفر مهیج شنوندار اینجوری آماده کنم که من قرار شما رو ببرم به دنیای پر رمز و راز قارها، جایی که با داستانهای تخیلی و وهمنگیز اما آرامش بخش میتونید به تفکر بپردازیم. میتونیم قارها رو اینجوری من توضیح بدم برای شنونده که قارها صندوقچه های سربسته و سرب مهری هستن از تاریخ زمینمون. اونا تو دلشون میلیون ها سال تاریخ ما رو نگه داشتن و گنجینه های بزرگی هستن برای بشر. در خصوص آنها متاسفانه گاهی اغراق میشه، در خصوص همین قاره کتلخور اغراق های زیادی شده، مانند این که بزرگترین قاره آبی خشکی جهان، این یه اغراق بیش نیست، و یا عمیق‌ترین قاره دنیا، و یا قاره طولانی جهان. ولی بد نیست بدونید که ما با حضور اتحادیه جهانی در کشورمون، اتحادیه جهانی غارشناسی و شاید به تبع اون تشکیل انجمن غار غارشناسی، تونستیم غارها رو براشون شناسنامه درست بکنیم و ذره ذره و کم کم به جایی برسیم که اعداد و ارقام و اطلاعات غارها مستند باشن، نه خیالی.
بله،
من در خصوص غار کتلخور به شما عرض بکنم که میخوام بگم الحمدلله با کاری که قبلا شده بوده، یعنی قارنوردان آلمانی و سوئیسی حدود 10 کیلومتر از این قار زیبا رو نقشه برداری کردن و حدود 10 کیلومتر رو دقیق 10 کیلومتر و 400 متر هم قارنوردان ایرانیمون اعضای انجمن قارشناسی از این قار نقشه برداری کردن و ما در کنارمون یا در این سفرمون داریم میریم با به قاری که طولانی ترین قار خاورمیانه است با طولی حدود 20 کیلومتر و 400 متر.
بله، بسیار خوب، ممنونم ازتون. باز هم برمیگردم با شما صحبت میکنم. خب آقای نظام دوست، برای رفتن به این غارها تجهیزات خاصی لازم هست؟ آیا افرادی که حرفه‌ای نیستن مثل من میخوان بریم از این غار دیدن بکنیم باید چیز خاصی همراهمون باشه؟
ما وقتی ساز سفر میکنیم برای غار 2 تا چراغ همراهمون میبریم، یه چراغی در دلمون و یه چراغ بر پیشانیمون. غارنوردا کلاهی رو در سر میذارن و چراغی بر پیشانی برای اینکه جلو پاشون رو روشن بکنه. من یه عذرخواهی باید از همه شنونده ها بکنیم، ما مجبوریم هر سفری رو از تهران آغاز بکنیم، در صورتی که همه اهل سفر میدونن که از هر شهری میشه به جایی که مقصدشون هست برن و سفر بهانه ای است برای دیدن جاهایی که ندیدیم و غار کتلخور یکی از 40 جایی است که به شوخی گفتن که باید قبل از مرگ دید. پس پیشنهاد میکنم براش ساز سفر کنید، کوله پشتیتون رو ببندید، وسایل مربوط به غار نوردی رو همراهتون داشته باشید. هرچند که این غار توریستی شده و حدود 1700-800 مترش رو توریست ها میتونن خیلی راحت با کچلوار هم برن، چون امکانات نورپردازی شده، ولی خیلی بهتره که آدم با امکاناتی بره که اگر اتفاقی افتاد و یا جایی رو خواست ببینه با اجازه مسئولین بتونه از نور خودش هم استفاده بکنه. بله، ابزار ما شامل لباس مناسب، کفش مناسب، یک کلاه برای حفظ سرمون، چراغ قوهی بر پیشانیمون و چراغ روشنایی در دلمون. این غار در دهه 30 خورشیدی، یعنی حدود 60 خورده سال پیش توسط کوهنوردان باشگاه نیرو و راستی کشف میشه. یه محلی این غار رو دهانش نشون میده. جالب بدونید که این غار 500 متر اولش بسیار سخت گذر بوده و میبایست ما سینه‌خیز و پامرغی میرفتیم. من در سال 65 این غار رو بازدید کردم و هنوز با نشنن و خزیده داخل این قار، هرچند که الان میتونم هم بسیار نسنجیده قار رو دهانشو بزرگ کردن که به طوری که ماشین تا قسمتیش داخل میره و خوشبختانه مدیران غار دارن کنترل میکنن، الحمدلله ماشینی داخل نمیره، ولی این تغییرات میتونه اکوسیستم اون غار رو به هم بزنه، کما اینکه مقدار 1000 و 2000 کیلومتر اول این غار کاملا از دست رفته. ادامه بدم که ما وقتی که این 500 متر اول رو وارد میشیم و از نورای مصنوعی استفاده میکنیم و خیلی زیبایی خوبی هم داره برای بیننده های معمولی ما، اگر این امکان رو داشته باشیم که من امیدوارم بر بال این رادیو این شنونده های عزیز رو سوار کنیم، من ببرم قسمت های دیگه این غار، قسمت های بکر این غار، طبقه های پایین تر، جایی که هنوز آب داریم، سفره های آب زیرزمینی هست، هنوز خفاش ها زندگی میکنن، هنوز چکیده و چکننده این غار فعالن و شما میتونید موسیقی زیبای این آب رو به سر این غار حس کنید و بشنوید. با هم همسفر میشیم از قسمت غیر توریستی این غار، زیبایی هایی که نهشته های آهکی ایجاد کردن، شما میتونید شکل های مختلفی رو که اسمایی هم برای گذاشته، سفره عقل رو ببینید، شیر رو ببینید، قورباغه رو ببینید و اینها همه تمثال های سنگی هستن که از سنگ های آهکی طی میلیون ها سال درست شدن،
خود به خود شکل
بله
گرفتن.
بله، شکل هایی که این جنگ آب و باد و فضای غار باعث ایجادشون شده. ما بایستی به این نشته ها دست نزنیم، بایستی جایی که ممنوع شده وارد نشیم و یا اگر میریم با راهنمایی باشیم که به اینا صدمه نزنیم. یه نکته جالب رو که فکر میکنم برای همین سفرها میتونم به شنونده عزیز بگم، ما غارنوردا سه تا اصل رو رعایت میکنیم، میگیم وقتی به غار میریم چیزی از غار خارج نکنیم جز عکس، چیزی رو در غار نکشیم جز زمان، و تغییری در غار ندیم و نذاریم حتی رد پا.
بله.
ما وقت طبیعت میریم، اگر به این سه تا نکته اشاره کنیم میتونیم طبیعت رو برای نسل‌های بعدیمون هم حفظ بکنیم. غار کتلخور با 20 کیلومتر و 400 متر عرض کردم طولانی ترین غار آهکی خاورمیانه است.
بله، انقدر شما
تا کنون نقشه برداری شده. اگر بشینیم و ادامه ندیم هیچ بعید نیست مثل غار نمکی ما که در قشم هست و طولانی ترین غار نمکی جهان بود، از ما پیشه بگیرن، برای نمکی دیگه ای رو پیمایش کنن و نقش برداری کنن. این غار هم نیازمند کاوش بیشتر هست.
خب آقای نظام دوست، در اطراف ما جای دیگه هست، جاذبه های گردشگری دیگه هست که حالا با یه تیر چند تا نشون بزنیم بریم غار کتلخور رو ببینیم و حالا دو تا سه تا جای دیگه هم بتونیم ببینیم.
حتما حتما. من عرض بکنم عزیزان جانی که بار سفر میبندن، مطمئنن بایستی تنوع سفر رو برای خودشون درست بکنن که اعضای خانواده هر کدوم به اون خواستشون برسن. ما با خودمون، همسرمون هست، فرزندمون هست، مسن هست و جوان هست، ما بایستی این کارو بکنیم. بله، ما بد نیست که غار دودزا رو من یه اشاره کوچیکی بکنم که غار دودزا در نزدیکی غار کتلخور هست، میشه اینم یه سرکی بهش کشید. البته این غار نیازمند تناب و ابزار فنی است ولی بسیار جاذبه خوبی است و غار روستای زرین رود رو کنار خودش داره، شهر زرین رود رو داره. ما از آبشارهای منطقه تارم غافل نشیم، اول بیایم بریم روستای شیلان دره رو ببینیم. این روستای خوب پلکانی زیبا، به دلیل، خوشحالم که اینو بگم و امیدوارم که این اتفاق نیفته، مثل اخلمت آسفالت نشه، 15 کیلومتر جاده خاکی داره که یه خود دسترسی رو سخت میکنه، ولی عاشقا براشون جاده و پیاده و سواره فرقی نمیکنه، میتونن برن شیلان دره رو ببینن، این روستای قشنگ باستانی و قدیمی رو ببینن و اونجا بشینن غذای محلی زنجان رو در اون روستا بخورن و آبشارهای زیبای تارم رو ببینن، آبشار خیلی خوبی به نام هشترخان که من توصیه میکنم حتما دیده بشه.
بله، بسیار خوب، اونقدر زیبا هست که دیگه من سوال پایانی برنامه نمیپرسم که چرا باید از غار کتلخور دیدن کرد. به هر حال خیلی ممنونم ازتون، خیلی خیلی لطف کردید که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید.
من میخوام یه جمله از کنفوسیوس بگم و جمله منو تموم بکنم.
با کمال میل.
میگن که دورترین سفرها از نخستین گامها آغاز میشه، پس بلند شیم و سفرمون رو آغاز کنیم. متشکرم از شما.
ممنونم ازتون، خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای جواد نظام دوست، با حدود 40 سال سابقه طبیعت‌گردی، کوهنوردی و غارنوردی و مربی کوهنوردی، همچنین رئیس انجمن غارنوردی کشور. اما ازتون دعوت میکنم همراه باشید با فاطمه رسولی در بخش با من از سفر.
با من از سفر بگو، با من از سفر بگو، با من از سفر بگو، با من از سفر بگو. سلام، من فاطمه رسولی هستم و در این قسمت از برنامه ساز سفر میخوام یک سفرنامه دیگر رو بهتون معرفی بکنم. تا حالا به این فکر کردین که چرا سفرنامه گردشگرا یا به قول سیاحان قدیمی خیلی مهمه؟ برای اینکه این سفرنامه ها منابع مهمی برای شناخت جغرافیا، تاریخ، جامعه شناسی و فرهنگ مقصد سفر اون سیاح در یک دوره تاریخی خاصه. این دلیل علمیش بود، اما در کنار اون فکر میکنم سفرنامه تاریخی خوندن مثل رفتن به سفر زمان میمونه. انگار که شرح سفر نویسنده برای خواننده ماشین زمانه. امروز میخوام به شما کتابی برای تجربه یک سفر زمان معرفی کنم. کارستن نیبر سال 1733 میلادی در یکی از شهرهای آلمان به دنیا آمد. کشاورزاده بود و خودش هم کشاورزی میکرد تا اینکه علاقش به ریاضی باعث شد کمی تحصیلاتش رو پیش ببره. و همین زمانها بود که به یک گروه مکتشف پیوست. گروهی طرف پادشاه دانمارک معمول شده بودند تا به مصر، عربستان و سوریه برن. کارستن یک سال و نیم قبل از شروع سفر ریاضیات خوند و کمی هم عربی یاد گرفت. سفر شروع شد و اون ماجراهای زیادی رو از سر گذروند. تنها با چند نفر از همراهانش از مصر به سمت هند رفت و از اونجا تنها به سمت ایران راه افتاد. کارستن از مسقط وارد بوشهر شد، از اونجا به شیراز رفت. مدتی شیراز و به ویژه تخت جمشید رو مطالعه کرد و بعد دوباره به بوشهر و جزیره خارد برگشت و از خارج شد. اما چرا سفر کارستن نیبر اهمیت ویژه‌ای داره؟ واقعیت اینه که کارستن نیبر تنها اروپایی بوده که از ایران در زمان سلطنت کریم خان زندیدن کرده. شرح و توصیف‌های دقیق کارستن از نظام سیاسی، اقتصادی، نظامی و توصیف شهرها و توصیف زندگی مردم تصویر خوبی از نیمه جنوبی کشور در اون زمان به ما میده. این سیاح آلمانی چیزهایی که به چشم دیده رو به دقت توصیف کرده و برای شرح تاریخ سیاسی اجتماعی از توصیفات شفاهی مردم استفاده کرده. اما دلیل مهم دیگه سفر کارستن نیبر مطالعه دقیق او بر تخت جمشیده. قبل از او بودن سیاحانی که از تخت جمشید دیدن کردند، اما کارستن نیبر مدت‌ها تخت جمشید رو مطالعه و بررسی دقیق قرار داد. طرحی که او از تخت جمشید کشید پایه کار خیلی از باستان‌شناسان بعدی شد. دقت هوشمندی نیبر در مطالعه تخت جمشید باعث شد که 38 سال بعد از سفر او دانشمندها بتونن خط میخی رو بخونن. و خونده شدن خط میخی باعث شد تاریخ پیش از اسلام ایران که تا اون موقع تقریبا ناشناخته بود مطالعه بشه. سفرنامه کارستن نیبر سال 1390 توسط انتشارات ایران شناسی منتشر شده. پرویز رجبی مترجم کتاب فقط قسمتی رو که مربوط به ایران بوده ترجمه کرده. امیدوارم کتاب رو بخونید و از سفر در شیراز زمان کریم خان لذت ببرید.
سفر همون تغییریه که مسیر شکوفایی رو همراه میکنه. وقتی فکرها در ذهن تهنشین میشن و برای حل نشدن سماجت میکنن، تو قطاری میشینی یا در جاده‌ای اتومبیلی رو میرونی و یا در بین جنگلی راه میری. حرکت دنیای اطراف، حرکت کردن تو در دنیای ناشناخته که با محیط همیشگی اطرافت متفاوته، باعث میشه ذهنت بار خودشو زمین بذاره. اینجاست که اهل سفر گاهی میگن سفر باعث زافکار میشه و هی برای سیر و سیاحت درون خوده که با نگاه کردن با دقت به افکار بالاخره اونها سر و سامون میگیرن. گاهی سفر ذهن خسته از ناراحتی ها، دغدغه ها و نگرانی ها رو آروم میکنه و عرصه برای فکرهای تازه و خلاقانه خالی میشه. ساز سفر با افتخار به همه کسانی که شیفته ی سفر هستند تقدیم میشه. اما همراهان امروز ما در ساز سفر، مهمان برنامه جناب آقای جواد نظام دوست، کارشناس غذا مهدی حسینی، مشاور برنامه سعید فتوحی، آیتم سازان فاطمه رسولی و سعید